این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
به گفته سفیر آمریکا در بغداد، نیروهای آمریکایی تابستان آینده از عراق خارج می شوند. آمریکا می گوید پیشنهادهای ایران پاسخی مناسب به نگرانی های هسته‌ای نیست. سعد حریری در لبنان از تشکیل کابینه جدید منصرف شد. ساعت 7 بامداد، صبح روز تعطیلتون بخیر. مهمان مجله صبحگاهی رادیو فردا هستید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در کنار نیما تمدن. امروز جمعه 20 شهریور ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 11 سپتامبر سال 2009 میلادی است. در سال 2001 میلادی در چنین روزی حملات تروریستی به برج‌های دوقلوی تجارت جهانی در نیویورک و وزارت دفاع آمریکا به وقوع پیوست. و امروز 8 سالروز فاجعه 11 سپتامبر است. همان گونه که گفتم میزبان مهمان مجله صبحگاهی ما هستید و مجله‌ای داریم سراسر خبر و گزارش و گفتگو. پیش از هر چیز خبرها را بشنویم از همکارم نیما تمدن.
کریستوفر هیل سفیر آمریکا در بغداد اعلام کرد نیروهای آمریکایی همچنان مطابق برنامه‌ریزی‌های پیشین قرار است که در ماه اوت سال آینده میلادی از عراق خارج شوند. آقای هیل که در برابر کمیته خارجی مجلس نمایندگان آمریکا سخن می‌گفت، فرصت 12 آتی در عراق را از نظر دستاوردهای امنیتی، روابط دیپلماتیک و پیشرفت سیاسی بسیار پر اهمیت دانست. به گفته سفیر آمریکا در بغداد، حتی خشونت‌های اخیر در عراق از جمله بمب‌گذاری در وزارتخانه‌های امور خارجه و اقتصاد این کشور که نزدیک به 100 کشته بر جای گذاشت، عراق را به دوران جنگ داخلی میان گروه‌های مختلف عراقی باز نگردانده است.
The bombings in recent months show that we still have to deal with Al-Qaeda in Iraq that tries to rekindle violence. To the great credit of the Iraqi people, however,
بر اساس طرحی که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اندکی پس از آغاز به کارش اعلام کرد، تا ماه اوت سال 2010 یعنی دقیقاً تابستان سال آینده همه نیروهای نظامی آمریکایی از عراق خارج می‌شوند. کاخ سفید اعلام کرد پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران انتظارات واشنگتن درباره برنامه‌های اتمی تهران را برآورده نمی‌کند. فیلیپ جی کرالی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت این بسته پاسخی مناسب به نگرانی‌های عمده ما نیست که در قبال برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد. وی همچنین گفت ایران در بسته پیشنهادیش بار دیگر بر موضوع بسته شدن پرونده هسته‌ای خود تاکید کرده است. سعد حریری، مأمور تشکیل دولت جدید لبنان، از تصمیم برای تشکیل کابینه دولت وحدت ملی انصراف داد. بر پایه گزارش‌ها، وی با این عنوان که حزب الله لبنان و همپیمانان این گروه که از سوی سوریه و ایران حمایت می‌شوند، در کار او سنگ اندازی کردند، گفته است دست از تلاش‌های خود برمی‌دارد. آقای حریری اعلام کرد برای تشکیل کابینه بارها با گروه‌های مختلف مذاکره داشته، اما هر بار با بن‌بست مواجه شده است. وی همچنین به خبرگزاری رویترز گفت تصمیم خود مبنی بر کنارگیری را به میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان اطلاع داده است. کمیسیون انتخاباتی افغانستان تعدادی از صندوق‌های آرا در ولایات پکتیکا و غزنی را باطل کرد. به گفته این کمیسیون، شواهد روشن و قانع کننده‌ای در مورد تقلب در این صندوق‌ها به دست آمده است. این در حالی است که حامد کرزی نتایج آرای شمارش شده را به سود خود می‌داند، اما عبدالله رقیب اصلی انتخابات ریاست جمهوری می‌گوید در انتخابات تقلب‌های گسترده‌ای صورت گرفته است. و دیگر اینکه هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا در مسکو اعلام کرد که استقلال ابخاز و اوستیای جنوبی، دو منطقه جدایی طلب گرجستان را به رسمیت می‌شناسد. هوگو چاوز این موضوع را هنگام دیدارش با دیمیتری مدودیف، همتای روس خود، در کاخ کرملین اعلام کرد.
با سپاس از شما، نیما تمدن بود با تازه‌ترین خبرها. و اما چه ها برایتان در این مجله صبحگاهی داریم؟ آمریکا میگوید بسته پیشنهادی ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی پاسخی مناسب به نگرانی‌های مهم غرب از فعالیت‌های هسته‌ای ایران نمی‌دهد. هرچه سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک نزدیک‌تر می‌شود، انسجام در میان ایرانیان مقیم آمریکا برای برپایی تظاهرات گسترده علیه او نیز بیشتر می‌شود. با یک دست‌اندرکار ساماندهی تظاهرات گفتگو کرده‌ایم. اختلاف میان مراجع روحانی در ایران، کدام روحانی و مرجع میتواند به بحران موجود پایان دهد؟ آیت الله علی سیستانی؟ راستی در قم چه میگذرد؟ با یک پژوهشگر دینی گفتگو کرده. همه اینها در کنار تازه های دنیای نشر و همچنین ورزش و بیشتر از آن در همین مجله صبحگاهی. دو روز پس از ارائه بسته پیشنهادی جمهوری اسلامی به غرب، بخش‌هایی از آن منتشر شد، در حالی که کشورهای پنج به علاوه یک با دریافت این بسته انتظار برطرف شدن ابهامات در مورد برنامه غنی‌سازی اورانیوم را داشتند، آمریکا اعلام کرده است که پاسخی مناسب به نگرانی‌های عمده غرب در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای ایران داده نشده است. شاهین بشیری.
بر اساس گزارشی که در وبسایت propublica.org منتشر شده و سندیت آن مورد تایید یک دیپلمات قرار گرفته است، در بسته پیشنهادی که جمهوری اسلامی روز چهارشنبه به نمایندگان کشورهای پنج به علاوه یک تحویل داد، ایران آمادگی خود را برای برگزاری مذاکرات گسترده با غرب اعلام کرده، اما در مورد آمادگی برای توقف غنی‌سازی اورانیوم سکوت اختیار کرده است. در این سند ایران ابراز امیدواری کرده که در مذاکرات به بحث درباره خلع سلاح اتمی در جهان پرداخته شود که به گفته جمهوری اسلامی منجر به امنیت سیاسی جهانی و بهبود اقتصاد می‌شود. در این بسته پیشنهادی جمهوری اسلامی آمادگی خود را برای شروع یک سری مذاکرات فراگیر و سازنده با هدف آگاهسازی و تبیین یک چارچوب همکاری اعلام کرده است. در همین حال آمریکا اعلام کرد که پیشنهادهای ایران پاسخی مناسب به نگرانی‌های واشنگتن درباره برنامه اتمی ایران نیست. جی کراولی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، میگوید ایران در بسته پیشنهادی بار دیگر دیدگاه خود که همچنان محل نگرانی است را مورد تاکید قرار داده، مبنی بر اینکه پرونده هسته‌ایش بسته شده است. در همین حال یک مقام جمهوری اسلامی روز پنجشنبه بار دیگر تاکید کرد که درباره فعالیت‌های هسته‌ای خود با کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 مذاکره نمی‌کند. علی اصغر سلطانی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در این زمینه اظهار داشت تهران آماده است تا گفتگوهای عادلانه و واقع‌گرایانه درباره مسائل مختلف از جمله تضمین دستیابی همه کشورها به انرژی هسته‌ای و جلوگیری از گسترش سلاح اتمی انجام دهد. کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 شامل آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه همراه با آلمان که برنامه اتمی ایران را رصد می‌کنند، با ارائه مشوق‌های اقتصادی و سیاسی از جمله تحویل راکتور آب سبک، از تهران خواستند تا فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید که ایران برای شفاف‌سازی برنامه هسته‌ای خود همکاری کرده است، ولی به دلیل بن‌بست ایجاد شده از سوی این کشور برای انجام بازرسی‌های بیشتر و ابهام در رابطه بین فعالیت‌های موشکی و هسته‌ای تهران قادر نیست تا غیر نظامی بودن این برنامه را تایید کند. در همین حال سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در واکنش به پیشنهادهای ایران با بیان اینکه به کارگیری تحریم‌ها علیه ایران برای وادار کردن این کشور به همکاری بوده است، افزود از برخی تحریم‌های مورد بحث از جمله تحریم‌های نفتی نمی‌توان به عنوان ابزاری برای وادار کردن ایران به همکاری استفاده کرد. روسیه همراه با چین از جمله کشورهای مخالف اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران هستند و در مقابل خواستار انجام مذاکرات دیپلماتیک با تهران برای ترغیب آن به شفاف‌سازی در مسیر فعالیت‌های هسته‌ای‌اش هستند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
با نزدیک شدن سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ایرانیان مقیم آمریکا نیز خود را آماده برپایی تظاهرات گسترده‌ای علیه رئیس دولت دهم می‌کنند. نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن، در گفتگو با دکتر ایمان فروتن، یکی از دست‌اندرکاران این تظاهرات، درباره چگونگی تدارکات از او می‌پرسد.
همونطور که حتما مستعجل هستید، بسیاری از سازمان‌ها و گروه‌های ایرانی، بعضی از رسانه‌های ایرانی در خارج از کشور سعی کردن که از ایرانیان خواهش کنن و حتی غیر ایرانیان که در اون چند روز 22, 23, 24 سپتامبر و به خصوص روزهای چهارشنبه 23 و پنجشنبه 24 سپتامبر در اون محله روبروی سازمان ملل تظاهراتی داشته باشن. به نظر میاد که بسیاری از ایرانیان خب در این زمان حساس برای کشورمون سعی خواهند کرد که هرجوری شده خودشون رو به اونجا برسونن. اونجا سخنرانی هایی هم خواهد بود. من چند روز پیش با خانم نازنین افشین‌جم صحبت میکردم که همکاریایی داریم در رابطه با مسائل حقوق بشر و اعدام کودکان در داخل کشور. میدونم که ازشون درخواست شده بود در اونجا سخنرانی داشته باشن.
خانم افشین‌جم دختر خانم ایرانی هستن که کمپین میکنن برای لغو اعدام کودکان در ایران.
دقیقاً ایشون همون دوشیزه ایرانی هستن که میدونید که چند سال پیش دختر شایسته کانادا شدن و بعد مقام دوم رو برای دختر شایسته جهان به دست آوردن. چند تا موزیک و ویدیو در رابطه مسائل ایران نوشتن. اولین کار واقعا پر از زحمت و مهمی کردن آزاد کردن اون خانم جوانی در ایران به نام نازنین بود که به حکم اعدام محکوم شده بودن. خوشبختانه اون حرکت موفق شد و نازنین افشین‌جم و بعد از اون کار الان childexecution.org رو درست کردن که دقیقا همجور شما فرمودی در رابطه با لغو این قانون اعدام کودکان اشخاص زیر 18 سال دارن کار میکنن در داخل کشور.
آقای دکتر فروتن، این تظاهرات در مقابل مقر سازمان ملل متحد به مدت چند روز ادامه خواهد داشت؟ آیا در تمام طول اقامت آقای احمدی نژاد این ادامه خواهد داشت؟
حداقل اون 3 روز 22, 23 و 24 اجازه تظاهرات توسط ایرانیان گرفته شده، ولی روز چهارشنبه 23 شلوغ‌ترینش باشه چون اکثر این فراخوان ها اون روز رو مشترک داشتن. چهارشنبه 23 سپتامبر
شنیده میشه که کمپینی هم مدیر هتل محل اقامت آقای احمدی نژاد رو مخاطب قرار داده که از پذیرش رئیس جمهور اسلامی در اون هتل خودداری بکنند.
حداقلش این هستش که میتونه از لحاظ به نظر من از لحاظ میدیا و اخبار خبرساز باشه که برای اینکه باز مردم غیر ایرانی به خصوص آمریکایی‌ها توجهشون به مسائل داخل کشور ما جلب بشه. میدونید که شبیه به همین هم برای آقای قذافی لیبی انجام شده. اون هتلی که ایشون قرار بودن در نیویورک توش باشن در منهتن اجازه ندادن. ایشون حالا مجبور شده به نیوجرسی هتل باشه. اونم خیلی سخته برای اینکه آقای قذافی از طبقه‌های بالا میترسه، باید طبقه اول باشه و دارن این هتل طبقه اول براش بگیرن. خب این همینجوری که خبرساز شد، من فکر کنم اینم 100% میتونه کمک کنه به خبرسازی و جلب توجه اذهان این آمریکایی‌ها در رابطه با مسائل ایران.
آقای دکتر فروتن، اگر چه حد زدن در مورد تعداد ایرانیان شرکت کننده در تظاهرات علیه آقای احمدی نژاد بسیار دشواره، ولی انتظار دارین چه تعداد از مخالفان احمدی نژاد در تظاهرات نیویورک شرکت بکنند؟
اگر من بخوام یک تخمینی بزنم و این تخمینی خواهد بود بسیار غیر علمی و بدون واقعا اسناد دقیق، معمولا قسمت تظاهرات 3-4 تا مثل راهروتوری با وجودی که تو فضای آزاد هست مثل راهروتوری میکنن. برای من امیدوارم امسال اگر بر از کالیفرنیا بیان، از نیویورک و واشنگتن و فیلادلفیا و جای دیگه هم کنتیکت مردم بیان، امیدواریم که خیلی خیلی بتونیم اونجا بیشتر آدم داشته باشیم. حتی میذارم اوورال اگر 2-3 هزار نفر اونجا باشه، اصلا تمام اون محله‌ای که برای تظاهرات معمولا هست پر میشه، چون جاش زیاد بزرگ نیست به اون صورت.
من شنیدم که همزمان با تظاهرات نیویورک در لس آنجلس هم تظاهراتی علیه حضور رئیس جمهوری اسلامی در سازمان ملل برپا خواهد شد.
یک شنبه قبلش و احیانا همون روز چهارشنبه 23 جلوی فدرال بیلدینگ قرار هست که تظاهراتی هم در روز در لس آنجلس باشه.
ایمان فروتن از دست‌اندرکاران این تظاهرات در واشنگتن با همکارمان نادر صدیقی گفتگو می‌کرد.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund or
alle Menschen in Deutschland?
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
منابع مختلف به ویژه سایت‌های مربوط به اصلاح طلبان در ایران خبر از وجود اختلاف میان مراجع روحانی در ایران می‌دهند. مراجعی که هر یک به نوعی مخالفت خود را با برخوردهایی که پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری با معترضان صورت گرفت اعلام کردند. همچنین خبر می‌رسد که شماری از مراجع در شهر قم مسئله دعوت از آیت الله علی سیستانی مرجع بلندپایه شیعه برای آمدن به ایران را مطرح می کنند. کسی که شاید بتواند به اختلافات و بحران‌های موجود در ایران پایان دهد. امیر زمانی فر.
پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، انتخاباتی که حالا مدتی است به آن لقب بحث‌انگیز هم می‌دهند، خیلی‌ها با نتیجه انتخابات مخالفت کردند. از مردم عادی گرفته تا صاحبان مناصب حکومتی و نیز مراجع و روحانیان در قم. نامه‌های ریز و درشت مراجع به مقام‌های بلندپایه نظام که بعضاً منتشر شد و در مواردی هم خبر فرستادن نامه فلان مرجع به فلان مقام حکومتی یا مثلا آیت الله خامنه‌ای منتشر شد. به راستی در قم چه می‌گذرد؟ این سوال را از محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی پرسیدم.
برای نخستین بار در رابطه روحانیت و حکومت، چه بعد از انقلاب چه قبل از انقلاب، یک مشکلی به وجود اومده و اون این هستش که حکومت حرمت مرجعیت رو به عنوان یک مرجع قابل احترام بخشی از اجتماع برحال، یعنی کسی که جایگاهی که پایگاه اجتماعی قابل توجهی داره، حرمت او رو نگه نمیداره و برای حرفهای او احترامی قائل نیست.
هنوز چندی از اظهار نظرهای آیت الله منتظری نگذشته بود که روحانیان دیگری چون آیت الله یوسف صانعی هم لب به اعتراض گشودند. اعتراض به بازداشت متهمان، شکنجه آنها و در مواردی کشته شدن آنها. حالا هم از جلسات خصوصی مراجع، آنگونه که محمد جواد اکبرین میگوید، زمزمه نارضایتی از دولت احمدی نژاد به گوش میرسد.
بخش قابل توجهی از آقایون قم هر کدام به انگیزه خاص خودشون در حال حاضر مخالفند. بخشی از مخالفت‌ها دلیلش واقعا شرعی و فقهی است. مثل آیت الله صافی گلپایگانی، اینا معتقدن دولت به لحاظ فقهی و شرعی با مراجع هماهنگ نمی‌کنه در بعضی از کارهایی که انجام میده. بعضی از معتقدن که دولت به جای عمل کردن بر اساس تدبیر و مشورت و عقلانیت خرافه‌گراست، نظیر آیت الله جوادی آملی. بلکه دیگه معتقدن که این دولت به جای مشورت داره خودکامگی میکنه، اعتنایی به نظر دیگران نداره و داره لجاجت میکنه در اداره کشور. این نظر آیت الله مکارم شیرازی اینو در دو تا سخنرانی تا به حال گفته، اسم آقای احمدی نژاد رو نبرده اما گفته که بهتر است که مسئولان از لجاجت دست بردارن. خب دسته دیگه ای هم هست که اساسا معتقدن این دولت هیچ حرمتی برای حق الناس قائل نیست. خون مردم به راحتی ریخته شده، آبروی مردم به راحتی ریخته شده، این 4000 نفر تو زندان، 70-80 نفر آدم تا به حال اعلام شدن که کشته شدن، اما این دولت یه اهمیتی براش نداره و همچنان داره فرافکنی میکنه و البته تو این قصه رهبری هم شریک جرمش هست. اینها افراد خاصی هستند، مراجع شجاعتری هستند، نظیر آیت الله منتظری و آیت الله صانعی و آیت الله طاهری اصفهانی. اینا عدم مشروعیت دولت رو اعلام کردند تا به حال.
در همین حال گزارش هایی هم از قول سایت های اصلاح طلب حکایت از دعوت مراجع قم از آیت الله علی سیستانی دارند، مرجع تقلید بلندپایه شیعه زاده شهر مشهد که 48 سال است مقیم شهر نجف در عراق است. دعوت از آیت الله علی سیستانی برای پادرمیانی و شاید یافتن راهی برای پایان همه این بحران ها. محمد جواد اکبرین.
در قم از بعد از انتخابات بعضی از شخصیت های سیاسی به دیدن رئیس دفتر آیت الله سیستانی در ایران که داماد ایشون هست، جناب آقای شهرستانی، رفتن و با آقای شهرستانی صحبت کردن، اعتراضات خودشون رو به ایشون منتقل کردن تا ایشون به مرجعیت در نجف منتقل بکنه. این یه مرحله از دیدارها بود که تا به حال هم ادامه داره. الان هم این بحث در بین بعضی از مراجع و روحانیان در قم مطرح هست که با توجه به نفوذ آیت الله سیستانی در جهان تشیع، از ایشون دعوت کنند بیاد ایران و با حضورش در ایران و گفتگو با مقامات ایران دخالت بکنه و اینهایی که این دعوت رو انجام دادن مطمئن هستن که حکومت جرأت ایستادگی در مقابل آیت الله سیستانی نداره.
برخوردهایی که پس از انتخابات با معترضان به نتایج آن شد، واکنش روحانیان مختلف در ایران را به دنبال داشت. در ماه گذشته هم عبدالله نوری وزیر کشور در دولت‌های هاشمی رفسنجانی و خاتمی در دیداری با آیت الله حسین علی منتظری و آیت الله جواد شهرستانی نماینده تام الاختیار آیت الله علی سیستانی از آنها خواست که در ارتباط با وقایع اخیر ایران از خود تحرک بیشتری نشان دهند.
امیر زمانی فر گزارش می‌داد و نوبت می‌رسد به شنیدن پیام‌های شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
آقای مهدوی کنی از سران جناح راست چند روز پیش پیشنهاد کرده بودند که آقای موسوی همچون امام حسن صلح کنند تا قائله ختم شه. البته آقای شریعت مداری در رادیو فردا به نکته ظریفی اشاره کردند که صلح امام حسن قبل از بیعت با مردم بوده، ولی آقای موسوی نمیتونن از حق مردم بگذرن و این یه قیاس مالفارقه. من خواستم نکته ای رو اضافه کنم که آقای مهدوی کنی با پیشنهاد مصالحه به آقای موسوی و مقایسه آن با صلح امام حسن، طرف مقابل آقای موسوی رو سهواً معاویه خونده بودند. خیلی متشکرم.
شما چی شده فقط صدای مخالفین رو پخش میکنه؟ این چند نفر مخالف که ارزش پخش کردن صداشون نیست. ما پشت رهبرمون تا آخر قطره خونمون وایستادیم. اینو خیالتون راحت باشه. خدا
میخواستم به این آقای لاریجانی بگم ما فکر کردیم تو آدم حسابی هستی، چرا این حرفا رو میزنی که رای گیری اشتباه نبوده؟ آخه برادر خودت بهش تبریک گفته به آقای میرحسین موسوی. تو توهین به ما ملت ایران هم میکنی. ما رای گیری رو میگیم اشتباه، تو میگی درسته. زفت شدی تو ولایت رفت به کارش، خود تو خراب کردی، آخرت تو فروختی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
و نوبت میرسه به دنیای نشر، نگاهی به تازه های نشر فارسی. فرج سرکوهی.
دنیای نشر.
قایق سواری در تهران، مجموعه تازه از شعرهای محمد علی سپانلو با مقدمه سیمین دانشور، پس از چند ماه تأخیر به دلیل تغییر اجباری روی جلد کتاب سرانجام منتشر شد. این مجموعه قرار بود در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران منتشر شود، اما وزارت ارشاد اسلامی به ناگهان معیاری نو ابدا و بر معیارهای نانوشته سانسور افزود و چاپ عکس و تصویر شاعران زنده را بر جلد کتاب ممنوع و این معیار را عطف به ما سبق کرد و مانع از انتشار کتاب قایق سواری در تهران و چند کتاب دیگر شد که بر جلد آنها عکس یا تصویر خالق کتاب نقش شده بود. چاپ مجدد جلد و صحافی جدید که بر ناشر تحمیل شد، کار انتشار کتاب قایق سواری در تهران را چند ماهی به تأخیر انداخت. اما شعر سپانلو را با شناسنامه ممتاز، مشخص و بدیل آن در زبان، صور خیال، بافت، ساختار، تخیل و اندیشه شعری شده، بدون عکس و حتی بدون نام او نیز میتوان باز شناخت. در نخستین دفترهای شعر سپانلو، چون بیابان، خاک، رگبارها و پیاده‌روها که در دهه 40 منتشر شدند، در مجموعه‌هایی چون سندباد غائب، هجوم و نبض وطنم را می‌گیرم که در دهه 50 چاپ شدند، و در آثاری چون ساعت امید، خیابان‌ها، بیابان‌ها، فیروزه در غبار، پاییز در بزرگراه و دو منظومه خانم زمان و سرباز گمنام که سپانلو در سه دهه اخیر منتشر کرده است، شناسنامه‌ای ممتاز خلق شدند که نقش و تأثیر ماندگار آن را بر زبان و ادب معاصر از همکنون میتوان دید. در شعر و ادب معاصر فارسی اندک شمارند شاعرانی چون سپانلو که به دوران حیات خود از غربال نقد بیرحم تاریخ گذشته در خاطره فرهنگی زبان و در حافظه ادبی ایران ثبت و تثبیت شده، نهلهی مستقل، ماندگار و صدایی ممتاز در زبان فارسی و فرهنگ ایرانی خلق کرده و به مرتبت کلاسیک های کهن دست یافتند. در بهترین و ماندگارترین شعرهای سپانلو که کم نیستند، خلاقیت غنی شاعرانه زمان و زمانه و زبان و فرهنگ معاصر را بر بستر زبان، تاریخ و فرهنگ کلاسیک ایرانی در بافت فاخر و در زبانی شعری شده در صور خیال پیوند می‌زند. سپانلو در شعر خود انسان معاصر ایرانی و جهان فرهنگی ما را در فردیت هنری خود جذب و در شعر خود درونی می‌کند. سپانلو با کشف امکانات کشف ناشده ی زبان آرکائیک و زبان معاصر فارسی، با خلق زبانی که رسایی و شعریت آن بی‌بدیل است، با خلق و کشف فضاهای شعری ناشناخته و نو و با جذب شاعرانه پیچیدگی‌های انسان معاصر، شعری مستقل، ممتاز و فاخر می‌آفریند که خالق خود را به مرتبه کلاسیک های زبان فارسی برکشیده است. سپانلو در منظوم سرایی و معاصر کردن این سنت کهن با نیازهای معاصر نیست، ذهن و دست و زبانی قوی دارد. منظوم سرایی از سنت های درخشان ادب کلاسیک فارسی است و نیما نیز کوشید تا این فرم کهن را در هیئتی نو احیا کند. اما گذشته از یکی دو منظومه موفق نیما، احیا و معاصر شدن این فرم کهن در شعر معاصر فارسی با نام سپانلو پیوند خورده است که در منظومه های چون خانم زمان و افسانه شاعر گمنام، ادراک، حس و عاطفه، تخیل و تفکر انسان شهرنشین معاصر ایرانی را با قالبی کهن در هیئتی نو و با خلاقیت شعری خود گره زده است. سپانلو در 1319 در تهران کشف به جهان گشود و تا کنون بیش از 60 اثر در عرصه شعر، نقد داستان، پژوهش ادبی و ترجمه منتشر کرده است. سپانلو از بنیانگذاران و از دهه 40 تا کنون از چهره‌های شاخص کانون نویسندگان ایران است و یکی از بهترین تاریخچه‌های کانون را نیز تألیف کرده است. سپانلو در نقد داستان معاصر فارسی آثار درخشانی چون نویسندگان پیشرو ایران و بازآفرینی واقعیت، در عرصه پژوهش‌های ادبی آثار معتبر و ارزشی چون چهار شاعر آزادی، بهار، تعلق و تماشا، و در عرصه آنتولوژی شعر معاصر آثاری چون هزار یک شب را منتشر و جوایزی چون نخل اکادمی فرانسه از مهمترین نشانهای فرهنگی و جایزه ماکس یاکوب از معتبرترین جوایز شعری فرانسه را دریافت کرده است.
و ورزش دوستان عزیز، نوبت میرسه به حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران و خبرهای ورزشی برای شما.
دنیای ورزش. به دنبال اختلاف در دستگاه ورزش ایران، دبیرکل ستاد برگزاری بازی‌های کشورهای اسلامی از سمت خود استعفا کرد. حسن میرزا قابک در واکنش به انتشار نامه محمد علی آبادی، رئیس کمیته ملی المپیک ایران، در سایت این کمیته از سمت خود استعفا داد. علی آبادی که دیگر پست ریاست سازمان تربیت بدنی را در اختیار ندارد، ولی همچنان رئیس کمیته ملی المپیک ایران است، در نامه خود خواستار توضیحات سریع دبیرکل بازی‌های همبستگی در رابطه با سفر هیئت اعزامی به کنفرانس بازی‌ها در عربستان شده بود. حسن میرزا قابک دبیرکل بازی‌های همبستگی به خبرنگاران اظهار داشت: انتشار نامه علی آبادی در سایت کمیته ملی المپیک نشانگر تحریفات شیطنت‌آمیز در پشت پرده است. بازی‌های همبستگی هم که قرار بود با شرکت کشورهای اسلامی در مهر ماه برگزار شود، فعلا برای مدت 6 ماه به تعویق افتاده. در مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 در منطقه آمریکای جنوبی، تیم ملی فوتبال آرژانتین پس از شکست 1-0 در آسانسیون پایتخت پاراگوئه از تیم ملی این کشور به رده 5 جدول 10 تیمی آمریکای جنوبی سقوط کرد. در این جدول اینک برزیل و پاراگوئه پس از پیروزی بر آرژانتین ورودشان به جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی قطعی شده. وقت تیم‌های ملی شیلی و اکوادور هم که در رده‌های سوم و چهارم قرار دارند بیش از آرژانتین است. مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا در بخش زنان با قهرمانی تیم ملی آلمان پایان یافت. در دیدار پایانی این مسابقات که پنجشنبه شب در هلسینکی پایتخت فنلاند برگزار شد، تیم ملی بانوان آلمان در یک بازی پرگل تیم ملی زنان انگلیس را 6-2 شکست داد. آلمان برای پنجمین دوره پی در پی به مقام قهرمانی اروپا رسید. تیم ملی فوتبال بانوان انگلیس پس از 25 سال نخستین بار بود که به فینال جام ملت‌های اروپا راه می‌یافت. و مسابقات تنیس اوپن آمریکا در بخش زنان به نیمه نهایی رسید با حضور دو بازیکن از بلژیک. کیم کلایشتر بازیکن بلژیکی امشب برای راهیابی به فینال مسابقات بازی سختی مقابل سرنا ویلیامز آمریکایی خواهد داشت که شماره 2 جهان است. بازیکن دیگر بلژیکی یعنی ناویک مایر با کارولین وژنیاکی از دانمارک روبرو می شود. در بخش مردان روژه فدرر سوئیسی شماره 1 جهان در نیمه نهایی با نوواک ژوکوویچ شماره 4 از صربستان پیکار دارد و خوان مارتین دل پورتو از آرژانتین با برنده مسابقه رافائل نادال و فرناندو گونزالس روبرو می شود.
حبیب روشنزاده گزارش می داد و دوستان به پایان این مجله می رسیم. بعد ما و شما 30 دقیقه دیگر با مجله دیگر خواهد بود، اما تا آن هنگام فرصتی است که ترانه های متنوع ما را بشنوید و نفسی تازه کنید تا بار دیگر نزد شما بازگردیم. روز تعطیلی آرام و بی دغدغه براتون آرزو میکنیم. خوش باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
زیبای من ای خواب خوبم، خورشید من طعم غروبم، از تو تنیده تار بودم، از تو سرودم، از تو بودم. به چشمان پر از عشق تو سوگند، که می سوزد تنم در حسرت آمد. بیا ای نازم مگذر تو از من، ببخش اکنون گناهم را تو بر من. فراموشم نکن خورشید خسته، گل زیبای من ای دل شکسته. فراموشم نکن خورشید خسته، گل زیبای من ای دل شکسته. فراموشم نکن ای بی نهایت، عشق و نجابت. فراموشم نکن نگذرت از من، منم من آخرین تصویر بودم.
سرکش خون خورش جانم ای دل 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 شب ما به چه سان می‌گذرد، غم عشقش ما عشقش ما بسیارش ده، غم عشقش ما
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو یه احوال بسازم،
دل پریشونت شدم بعد جوری باورت میشه.
یالا یالا پاشا بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
یار یارا ای دل، یار زمانی بر دریای در افتم، بر دریای در افتم. ای داد دمی دیگر، دمی دیگر چو خورشیدی برایم، چو خورشیدی برایم. آی دمی دیگر چو خورشیدی برایم. آی داد یارم ای دل یا چو خورشیدی برایم.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، پژوهش های بسیاری ها که از آن است که تعداد ابتلا به سرطان را می توان از طریق ایجاد تغییراتی در روند زندگی به نیمه رساند. مؤسسه تحقیقات سرطان در بریتانیا 5 پند مفید در این زمینه دارد. اولاً که سیگار نکشید. دومان که وزن و فرم بدنتان را از طریق پرجنب و جوش بودن متعادل نگاه دارید. سوم، استفاده از مشروبات الکلی را محدود کنید و یک رژیم غذایی خوب انتخاب کنید که در آن میوه و سبزیجات نیز به وفور یافت شود. چهارم، خود را در آفتاب نسوزانید و از کرم های محافظ استفاده کنید. و در نهایتان که با بدن خود آشنا باشید و کمترین تغییر را با پزشک معالجتان در میان بگذارید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
دستم نمیرسد که در آغوش گیرمت، ای ما با که دست در آغوش میکنی. در ساغر تو چیست که با جرعه
اگرش نوش میکنی سایه چشم شله در افتنده ای بشه زین داستان که با لبه خاموش میکنی.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.
آه زندگی، منم که هنوز با همه پوچی از تو لبریزم، نه به فکرم که رشته پاره کنم، نبرانم کس تو بگریم.
De la tierra de mi corazón, de la tierra de mi vida.
با هزاران جوانه میخوانم بوته یه نسترم جستجو کردم.